بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 620 صفحه 17. قال و این نوع محتاج الى تعاضد المستلج من سنت النافع استعمالها فی الریاضه و ادامت النظر فی الامور العالیه و تذکر الانذارات المستلزمه لاقامه العدل مع زیاده الاجر و الثواب. در بیان گذشته حسن تصریف مبنای متکلمین توضیح داده شد و الان میخوان به مبنای حکما توضیح بدن. حکما به این صورت وارد بحث میشن که انسان مدنی و طبعه در جامعه ای که همه هستن زندگی میکنه و افراد به هم محتاجن و با هم تعاون دارن تا یک زندگی دنیایی کاملی رو به وجود بیارن. هر کدام از اینها عملی انجام میدهد، مازاد عمل است با در اختیار دیگری میگذارد تا از مازاد عمل او استفاده کنه. مثلا نونوا به اندازه خودش نمیپزه، اضافه بر محتاج خودش نمیپزه تا این اضافه رو در اختیار دیگری قرار بده و از اون کاری که او کرده استفاده ببره. مثلا فرض کنید این نون رو میده به خیاط برای لباس بدوزن یا تبدیل میکنه به پول، اون پول رو میده برای لباس سوخته بشه. خیاط هم علاوه بر لباس خودش لباس دیگران میدوزه، باز دوخت لباس دیگران رو مقابل بعضی از چیزها قرار میده یا پولش رو میگیره بعضی سیش ها رو با این پول میخره. بالاخره میبینید داده شکتی هست در جامعه و به این ترتیب افراد زندگی رو که اجتماعیست به وجود میاره. اما میدونیم که بشر این یه مطلب، مطلب دوم این که بشر دارای خواسته های مختلف و دارای مزاج های مختلفه. هم خواسته هاش مختلفه هم مزاج هاش مختلفه و قهرن ممکنه در بعضی امور بین انسان ها نزاعی واقع شود. پس باید قانونی وجود داشته باشه که بتونه این نزاع رو برطرف کنه یا جلوی وقوع نزاع رو بگیره. این قانون رو نمیتوانیم به عهده خود انسان ها واگذار کنیم، چون هر کس به نفع خودش میخواد قانون رو بحث کنه. بنابراین دوباره همون نزاعی که ما ازش فرار میکردیم گرفتارش میشه. که میخواستیم نزاع در جامعه نباشه، قانون میذاریم که نزاع رو برداره. اما میبینیم که به مرتبه قانون ها وقتی که به حوث های مختلف جعل بشه دوباره نزاع برقرار میشه. از خواهر قانون رو کسی جعل کند که مورد احترام همه است و نفعی را از این قانون به سمت خودش جذب و جلب نمی کنه و اون خداست و کسانی که خدا اونها رو مأمور کرده. اونها هم مأمور رو به جعل قانون نیستن، مأمور رو به تبلیغ قانون هم جعل قانون خداست. پس برای این که نزاع در جامعه وجود نیاد و جامعه جامعه حسنی باشه که معاونت مردم بدون درگیری واقع بشود، احتیاج داریم به قوانینی که ما از این قوانین تعبیر میکنیم به تکالیف. حکما این چنین حسن تصریف رو بیان میکنه که تصریف حسن است به این جهت. بعد گفته میشه که خب این تصریف روشن شد، تمام شد. گفته میشه که این کسی که تصریف میآورد باید از جانب خدا معید باشد به طوری که بتواند با هر کس مناسب همون کس حرف بزنه. یکی مثلا قانون با استدلال قانع میشه، اون رو با استدلال قانع کنه. یکی با خطابه قانع میشه، خطابه برش بیاره. یکی مثلا فرض کنید با تعلیف قلوب تو راه میاد او رو تعلیف قلوب کند، یکی احتیاج داره به این که به زور برش مطلبی تحلیل بشه، انقدر نیرو دسته باشه که بتونه او رو بالاخره وارد در مباحث تصفیفی کنه، بالاخره باید قوت از سنان باشد که عاجز نشود از جانب خدا تعلیف بشه تا بتونه همه مطالب ارسا کنه. اما اینطور این مطلب تمام شد. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که تصریح حسن است و موضوعی تصریح هم باید خود همون نبی باشد. اولا آورنده تصریح است، ثانیا نظری تصریح است. هر دست باید باشه، هم تصریحی بیاد هم تصریح اجرا بشه، هر دوشن به نبی وابسته است. اما این نبی ادامه پیدا نمی کنه، بالاخره یه زمانی وفاتش می رسه و رحلت می کنه. چه کار باید انجام شود که این تکالیف در ذهن بشر بماند و همیشه او یاد اجرا و انجام این تکالیف باشد؟ مثلا باید مذکری او را تذکر بدهد به مکلف که مکلف تو موجودیست عالم، متوجه که تو چه میکنی، قادر است اگر بخواهد تو را مجازات کند میتواند. به این ترتیب تو باید تکالیفی که قبلا انجام گرفتی قبلا جلب شده اجرا کنی. او باید دائما متذکر مکلف باشد تا این تذکر دائمی او را راقب کند به انجام کار، به انجام انتصال تکالیف. و تذکر از ناحیه عبادت درست میشه، پس در تکالیف باید عبادت هم جلب شوند تا اینکه این عبادت بتوانند شخص و مذکر باشند. عبادت علاوه بر اینکه مذکر هست استفاده های دیگر هم دارد. یکی از استفاده هاش اینه که به انسان تمرین میدهد که در مقابل خلاف ها مقاومت کند و تسلیم کارهای مخالف نشود و در نتیجه خودش رو از آلودگی هایی که معصیت به وجود میاره پاک کنه و به این ترتیب به کمال لایق است برسد. عبادت یکی از استفاده هاست ریاضت دادن این شخص است، ریاضت دادن نفس که قوای حیوانی این شخص رو تعدیل می کند که هوس کارهای ناشایست نکند و قوه عاقلش رو قوی می کند تا بر این قوای حیوانی مسلط شود و در نتیجه آلودگی هایی که از پیروی قوای حیوانی پیش میاد درست پیش نیاد و کمالی که از ناحیه تسلط قوه عقلی حاصل می شود حاصل شود. عبادت گنسین امتیازی داره که امتیازی کم نیست. علاوه بر این عبادت باعث می شود انسان متوجه عالم ملکوت و عالم بالا بشه و چون اون عالم حسن محضه، انسان وقتی متوجه اون عالم شد سعی میکنه که از حسن اونجا تقلید کنه. چون انسان اینطوری آفریده شده که اگر مانوس باشد با چیزی اون چیز در او اثر خواهد گذاشت، اگر مانوس باشه با امور دنیوی، امور دنیوی در او اثر میذارن و او رو به آلودگی میکشن و اگر مانوس باشه با عالم ملکوت، عالم ملکوت و حسن عالم ملکوت در او اثر میذارن و او رو به سمت کارهای حسن دعوت میکنه. پس عبادت این استفاده را داره که او رو متوجه عالم ملکوت میکنه. سومین استفاده ای که برای عبادت هست اینه که عبادت شخص رو به خیر و شر دنیایی و اخروی آگاه میکنه، یعنی متذکر خیر و شر میشود و باعث میشود که شخص به خاطر رغبت در خیرات اخروی و به خاطر ترس از شرور اخروی سعی کنه که دنیا و جامعه خودش رو جامعه سالمی قرار بده و این باعث می شود که جامعه ما جامعه سالمی باشد، یعنی دنیای ما هم دنیای مرفه و قابلی باشد. می فرماید علاوه بر تمام اینها که گفتیم، ثواب و اجر آخروی هم هست که اون در وعده های فراوان دادن، ما از وجودشون خبر داریم اما از کم و کیفشون اطلاع چندانی نداریم. پس با این بیان که توضیح داده شد، به مبنای فلاسفه حسن تشریف معلوم شد. خلاصه مطلب من تکرار میکنم به طور مختصر: انسان مدنی به طبعه و در جامعه زندگی میکنه و احتیاج به معاونت با همدیگر دارد و در این معاونت ها گاهی نزاعی به وجود میآید. باید جلوی نزاع به توسط قوانینی که اجرا میشوند گرفته شود و این قوانین رو خود اهل جامعه نمیتونن جعل کنن و الا دوباره نزاع باقی میمونه. پس باید خدا جعل کند و به وسیله رسول ابلاغ کند و رسول هم باید قدرت اجرا داشته باشد. گذشته از اینها، باید برای زمانی که رسول هست و یا زمانی که رسول می رود فکری کرد. بالاخره در خلوت رسول نیست که اجرا کند. عبادت رو گذاشتن که انسان یاد خدا بیفتد و در خلوت هم مراقبت کند، همونطور که در جامعه مراقبت می کند. و این عبادت باعث می شود که اعمال فردی و اجتماعی انسان منظم شود. گذشته از این، عبادت رو گفتیم که باعث تکمیل نفس، تسلط عاقله و مغلوب شدن قوای حیوانیه می شود که از خود امتیاز کمی نیست و انسان از همین طریق به کمال لایق می رسه. و علاوه بر این گفتیم عبادت باعث می شود که انسان متوجه عالم ملکوت باشه، البته عبادتی که با توجه انجام بگیره، نه عبادت هایی که از اول که شروع می شه با حواس پرت تا آخر، این که انسان متوجه عالم ملکوت نمی کنه. و بعد هم گفتیم عبادت باعث می شود که انسان به خاطر یادی از ثواب‌های و یادی از خیرات اخروی و شرور اخروی سعی کند که جامعه رو منظم کند به امید این که به خیرات برسد و از شرور نجات پیدا کند و به این ترتیب جامعه دنیاییش هم صالح می شود. و علاوه بر این ثواب از اخروی هم داره. اینا کل مطالبی بود که ما برای حسن تکلیف به مبنای فلاسفه گفتیم. قبلا حسن تکلیف به مبنای متکلمین ذکر شده بود. این حدود یک صفحه توضیح بود که من عرض کردم، البته مختصر گفتم. قال ولأن النوع محتاج الى تعذب. تکلیف حسن است به این جهت، مدعا رو تکرار نکرده، ما تکرار میکنیم. تصریف حسن از زیرا که نوع، یعنی نوع انسان، محتاج است به تعاضد و تعاون و اینکه عضد و عضد بدن، بازو به بازو بدن، کارهای لازم در جامعه رو با کمک همدیگه انجام بدن. تعاضدی که مستلزم است لسنه، یعنی قانون. این تعاضد احتیاج به قانون دارد، یعنی باید قانونی باشد که این تعاضد رو از نزاع و اینها مسئول کند. پس تعاضد مستلزم سنت، یعنی مستلزم قانونه. اگر تعاضدی هست باید برای این تعاضد قانونی باشه، برای تعاون و برای روابطی که افراد با هم دیگه دارن باید قانونی باشه. اگر قانون نباشه این روابط گاهی به نزاع منجر میشه و باعث فساد جامعه میشه. پس این تعاضد مستلزم سنت است، یعنی مستلزم قانونه. چه قانون؟ همون تکالیفه. هم نافع استعمالها، قانونی که سه تا نفع داره. نفع اول، هم نافع استعمالها فر ریاضه، به کار گرفتن این قانون در ریاضت مفیده. ریاضت یعنی تمرین دادن نفس و به کمال رسوندن نفس. که عرض کردم نفس ما دارای قوه عاقله است و دارای قوای حیوانیه. قوای حیوانیه چون از سمت دنیایی هستن، انسان رو به سمت دنیا متمایل می کنن. قوه عاقله چون سمت ملکوتی، انسان رو به سمت ملکوت آخرت مایل می کنه. این دو تا قوه در درونشون با هم ناسازگاری هست و همیشه با هم می‌جنگن تا اینکه غالب بشه. اگر قوای حیوانی غالب شد، انسان می‌شود صاحب رذایل متعدد و از مقام انسانیت تنزل میکنه، وارد مقام حیوانیت میشه. و اگر عاقله غلبه پیدا کرد، انسان مقام انسانی پیدا میکند، اون مقامی که به خاطر پیدا کردنش خلق شده. و قوای حیوانی از مغلوب میشوند و فرمانبر میشوند، نه تنها فرمانبر میشوند، به قول ابن سینا در نمط ده اشارات میگه مشایع قوه انسانی میشوند، یعنی همراهی میکنند، همکاری میکنند. اینی که حالا نگاه میکرد به نامحرم و به فساد شخص میکشون، حالا از این وقت به خلاق خدا نظر میکنه و این مبصرات رو به عنوان خلقی از خلائق و آیتی از آیات در اختیار عاقله قرار میده. میگه حالا آیات الهی رو ببین، متوجه خدا بشو و سیر تکاملیت رو انجام بده. همینی که تا حالا مزاحم صعود نفس بود، حالا آذوقه نفس رو فراهم میکنه، یعنی آیات رو در اختیار نفس قرار میده و به نفس میگه در این آیات فکر بکن تا به واجب تعالی، تا تقرب پیدا کنی به واجب تعالی. یعنی همونی که تعالی مزاحم بود، حالا نه از مزاحمت دست بر میداره، بلکه مافوق این مشایعت میکنه، همراهی میکنه قبل آخره. این خب ریاضتیست که از طریق همین سنند وجود میاد، همین قوانین اگر ما اجرا کنیم به این درجات میرسیم. اناف استعمال ها فی ریاضه، این یک. و اناف استعمال ها فی ادامت نظره فی الامور العالیه، به کار گرفتن این سنت این استفاده رو دارد که نظر و فکر ما رو، نظر در این جوان فکر، نظر و فکر ما رو در امور عالیه ادامه می دهد. امور عالیه یعنی امور ملکوتی، یعنی باعث می شود که ما در امور ملکوتی و در عالم فوق فکر بکنیم و دیگه وابسته به این عالم دون نباشیم. از که از وقتی ما معنوس شدیم به عالم فوق، سعی می کنیم که از عالم فوق تقلید کنیم و حسنات اون عالم رو برای خودمون الگو قرار بدیم و در نفسمون زیاده کنیم، در خلاف این که معنوس بشیم با دنیا. اگه معنوس شدیم با دنیا، رضایل دنیایی رو در نفسمون زیاده میکنیم. پس عبادت یا سنت این استفاده رو هم دارد که ادامه میدهد فکر در امور عالیه رو. سوم و تذکر الانذارات، این عبادت یا این سنت باعث میشه که ما اون تهدیدایی رو که مکلف نسبت به ما انجام داده، اونا رو همیشه یاد بیاریم، بدانیم که اگر خلاف کنیم این انذارات و این تهدیدها یه روزی بالاخره بر ما اجرا میشه و ما رو مبتلا میکنه. ما از به خاطر ترس از این انذارات سعی میکنیم که در جامعه اقامه کنیم عدل رو، و این استفادهش مستقیم به خودمون برمیگرده. و تذکر الانذارات، انذارات یعنی تهدیدهایی که اشاره کرده، این عبادت باعث می شود که ما این انذارات رو به یاد بیاریم، که تذکر انذارات یا خود انذارات مستلزم اقامه عدلن، مستلزم این است که ما در جامعه عدل اقامه کنیم و جامعه اون یه جامعه عادلانه شود که استفاده شد می کنن به خود اهل جامعه برمی کرده. اینا استفاده هایی بود که ما از عبادت می کردیم. زمینه کن این استفاده اخیر رو ما زیاده تل اجره و سوا، زیاده یعنی اضافه کردن، اضافه می شود به این قبلی ها اجر و ثواب هم، نه منظور از زیاده یعنی زیاده اجر و ثواب، یعنی ثواب و اجرتون زیاد میشه، اینو میخواد بگه، میخواد بگه علاوه بر اونها یه زیاده دیگه هم داریم، یه مطلب اضافه هم داریم و اون اضافه اینه که اجر و ثوابون بهتون میدن در مقابل این عبادتی که میکنید. توجه که اون زیاده رو سینه نکردم؟ ما زیادت یعنی محل اضافه، یعنی چیزی علاوه بر این که زیاد تر می شود، زیاد می شود، اضافه می شود به اون قبلی ها اجر ثواب، اضافه می شود به اون قبلی ها اجر ثواب. عبارت علامه اینه ثم زاد الله تعالی لمستعمل سرایع الاجر و ثواب الاخره، من که زیاد ثواب میده، زیاد اجر میده، من که اجر و ثواب هم اضافه میشوند، زیاد میشوند در اون قبلی ها، این اون استفاده قبلی داریم، این هم اضافه بر اون. اقوله نه مازه سر المصنف رحمه الله حسن تطریف را بر رأی متسلمی سر از طریق اسلامی میمن فلاسفه، یعنی فلاسفه مسلمان. سبب عبزه تلحاجت الى تطریف بیان کرد که ما چرا احتیاجی به تطریف داریم، بعد که احتیاج گفت زید کرد منافع دنیاوی تطریف و آخروی تطریف را، هم منافع دنیاوی را که باعث اقامه عدل در جامعه می شود، هم منافع آخروی را که ما رو به سمت خیرات سوق می دهد و آخر سر ما رو موفق به کسب ثواب می کند. و تحقیقه یعنی تحقیق این حسن تصریف بر مبنای فلاسفه مسلمان این است که انقض ان الله خلق الانسان مدنیا بالتب، انسان رو طوری آفرید که در مدینه یعنی در جامعه زندگی کنه. بله آخر همین صفحه همین که یه صفحه دیگه است، یه صفحه بعد. بله و تحقیق و انقول ان الله خلق الانسان مدنیا بالتب، خدا انسان رو مدنی به طب آفرید، یعنی طوری آفرید که طبیعتش تمایل به زندگی در مدینه یعنی زندگی در اجتماع داره. البته مدینه که در اینجا ما میگیم اختصاص به شهر نداره، دوستان هم شامل میشه، مدینه به من عام، یعنی در یه جامعه زندگی میکنه. اینجا نیست که تک زندگی کنه، مثل بعضی حیوانات که تک زندگی میکنن نیست، چون این حیوانات غذاشون مایحتاشون همه آماده است در طبیعت، ولی انسان قضا و مایحتاجش آماده نیست، باید آماده بکنه و تنها هم نمیتونه آماده کنه، لذا ناصره که در جمع وارد بشه و مقداری به خودش آماده کنه، مقداری به دیگران آماده میکنه، اینها با هم تبادل کنن تا بتونه یه زندگی درستی داشته باشه. و الا یک انسان ممکن نیست تمام کارهایی که مورد حاجتش برسه. ایشون قبول نداره، یعنی فلاسفه اسلامی قبول نداره انسان مدنیان بهتر، یعنی طبیعتش تو خدا این چنین قرار داده که به سمت زندگی در مدینه زندگی اجتماعی بره. مدنیه بل اصرار یعنی از باب این که چون خودش تنها نمیتواند همه کار خودش رو بکنه، ناصر که دیگه جامعه زندگی کنه. این مدنیه بل اصرار رو ما قبول داریم، اما میگیم سابقه بر اضطرار اون طبیعتش هم خدا اینجور قرار داده. خب بالاخره خدا میدونسته که این محتاجه، لذا در طبیعتش اینو نهاده. خود انسان مایل به جامعه است، به اجتماعه. کم انسانی شما میبینید که گوشی گیر باشه و دلش بخواد تنها باشه، کم از اون. حالا یه مشکلاتی ممکنه تو روحیشون باشه، ولی نوع مردم اصلا روحیه خلقتیشون اینطوره، نه اینکه حالا چون ناچارن تو جامعه زندگی میکنن مایل هم اصلا تو جامعه زندگی کنن. و در این حال اضطرار هم هست که این است که اضطرارشون با زندگی اجتماعی برطرف میشه. ولی قبل از اینکه نوبت به اضطرار برسه به طبیعتشون متمایل به جامعه هستن. مگر بگیم در طبیعتشون نفرت از اجتماع دارن، ولی با از باب ناساری به سمت اجتماع میرن، که این خیلی بعیده. این شاید توضیح بدن برای این که از کنن منافات نیست که مدنیه به طب باشه، مدنیه به لسرار هم باشه. هم مدنیه به طب چون خدا اینجوری آفرید میکنش، هم بالاخره ناساره که زندگی کنه و زندگیش هم به تنهایی نمیتونه اداره کنه، ناساره که در جامعه باشه، هر دوش هست. منطور مدنیه به طب قبلا هست، یعنی قبل از اینکه اضطراری شروع بشه، این از همون طبیعت اول این تمایل به زندگی در جامعه رو داره. ان الانسان ان الله خلق الانسان مدنيا بكر لا شريره من حيوانات، نیست و حیوانات نیست که تنها زندگی میکنن و احتیاج به جامعه نداره. لا يمكن ان تبقى اشخاصه ولا تحصل لهم كمالاتهم الا بالتعاضد. این الا بالتعاضد هم مربوط است به لا يمكن ان تبقى اشخاصه، هم مربوط است به لا تحصل لهم كمالاتهم، گویا که دو بار گفته شده. اینطور عبارت اینطور میشه: ممکن نیست اشخاص انسان باقی بمانند مگر با تعاضد. اگر تعاضد و تعاون نباشد بالاخره هلاک میشه، چون همه مایحتاشون رو تنهایی نمیتونن حاصل کنن، تحصیل کنن، مثلا که از تحصیلهای دیگران و کسب دیگران استفاده کنن. پس اگر تعاضد و تعاون نباشد لا یمکن ان تبقا اشخاص انسان. یک. دو، و لا تحصل لهم کمالات و ملا به تعاضد. کمالاتشون هم حاصل نمیشون از با تعاضد، که باید تعاون داشته باشن تا کمالات دنیوی و آخرویشون حاصل بشن. یا ما کمالات هم مطلق کمالات هم دنیوی هم آخروی. لأن الأغذية والملبوسات، چون غذاهایی که انسان استفاده میکنه غذاهای آماده نیست، ملبوسات هم ملبوسات آماده نیست، بلکه امور صنایعی هستن، یعنی ساخته میشن، اینطور نیست که طبیعت آماده باشه. که یحتاج کل من هم، یعنی من الانسان، من از انسان ها، الى صاحبهی، به رفیقش، به هم نوعش احتیاج دارد. چی؟ عمله. هر انسانی به انسان دیگر و هم نوع است در عملی احتیاج دارد، عملی که یستعیذ او ان عمل دیله، عمل احتیاج دارد به رفیقش. الا عملن یعنی چی؟ عملن یعنی عملی که اون رفیق میکند. این زید احتیاج دارد به عمل رفیقش، یعنی امر به صاحب رفیقش، یعنی امر در عملی که امر انجام میدهد و یستعیذ او عوض قرار میدهد این زید اون عمل رو از عملی که خود زید بر اون صاحبش، یعنی برای عمل کرده. بلاخره یه عملی هم زید برای عمل میکنه، میاد این عملی رو که برای عمل کرده عوض قرار میدهد و در مقابلش عمل عمل رو میگیره. عمل عمل مثلا لباس دوختنه، عمل این آدم غذا درست کردنه، این عمل خودش رو عوض قرار میده از عملی که امر کرده، یعنی عوض اون لباس دوختن قرار میده، این آذوقه او رو فراهم میکنه، اونم لباس اینو میپوشه. بالاخره با هم باید همکاری کنن تا یه زندگی انجام بشه. حتی یتم کمال و ما یحتاج الی، حتی یتم کمال آن که یحتاج این کل منهم الیه، ضمیر یحتاج برمیگرده به کل منهم، کل من هم یحتاج به رفیقه، محتاج به رفیقشه که عمل رو معاوضه کنن تا تمام شود. کمال آن چه که کل من هم به اون چیز احتیاج دارن. یتم و کمال ما یحتاج الی و یتم و کمال و اجتماعهم، اجتماعهم اصفت مال ما یحتاج الی، هم اون چیز که مورد حاجتشونه تمام بشه، هم جامعهشون یه جامعه کاملی باشه. این مسئله اول، که انسان مدنی به طبعه و ناتاره که معاونتی با هم داشته باشه. مثلا دوم، ما تقایون صحباتهم و تقایون امزدتهم، خواسته هاشون با هم فرق داره و مزاج هاشون هم با هم تقایون داره، و چون چنین است خواسته هاشون با هم مختلف میشه و قهرن این اختلاف در بعضی جاها به نزاع منتهی میشه. اینه که باید جلوی نزاع گرفته بشه. این مثال دومه. مثال اول اینه که با هم تعاون دارن، مثال دوم اینه که این تعاون گاهی به نزاع منجر میشه. شهوات معلومه چیه؟ خواسته ها. خواسته های انسان ها مختلفه و چون خواسته ها مختلفه نزاع به وجود خواهد آمد. این یه خواسته ای داره که به نفعشه، اون دیگری خواسته دیگری داره که به نفع خودشه ولی به ضرر رفیقشه. خب بالاخره این درگیری درست میکنه دیگه. خواسته ها چون همه یکسان نیست، درگیری درست میکنه. اما تغایر مزاج هم بین انسان ها هست. از خواسته هستیم که بگیترین مزاج اون کیفیت متوسطی رو میگوین که در مرکب حضور داره. قدیمی ها معتقد بودن که وقتی عناصر اربعه رو با هم ترکیب می کنند، اون کیفیاتی که در عناصر اربعه است از این شدت اولی می افته. مثلا نار در شدت حرارته، هوا در شدت برودته، آب در شدت رطوبت و خاک در شدت یوسف. وقتی اینها با هم ترکیب می شند، اون حرارت شدید آتش با برودت شدید هوا کسر و انکسار می کنند، فعل و انفعال می کنند، یه حالت معتدلی درست میشه که نه اون حرارت شدیده و نه این برودت شدید. همچنین در رطوبت و یبوست هم یه حالت تعادل پیدا میشه. تعادل بین این چهار تا کیفیت رو، که این چهار تا کیفیت اصیلن و کیفیت اولن که همه کیفیات از این چهار کیفیت ناشی میشه، چنان که خودتون گفتن تعادل بین این چهار کیفیت رو اصطلاحا میگوین مزاج. مزاج کیفیت متوسط بین کیفیات اول است، بین کیفیات اول است. این مزاج شرط تعلق نفسه. اگر بدنی به این مزاج برسد نفس تازه میشه. بله قبل از این مزاج مثلا سنگ، سنج حالت تعادل نداره، یه وسط شدیده، نفس رو تعلق نمیگیره. یا فرض کنید بعضی چیز ها ممکنه حرارتشون شدید باشه، نفس روشون تعلق نمیگیره، چون نفس از نمیره در یه وسط شدید خفه میشه، در خلی فشرده میشه، در حرارت شدید میسوزه، در برودت شدید از بین میره. بالاخره باید یه جایی متعادلی باشه. نفس در هر شرایط در هر شرطی نمیتونه زندگی کنه، با شرایط خاص باید باشه. نزا اگر بدن آماده شد که این نزاد براش پیدا شد، آماده نفسگیری میشه و نفسش دفاعه میشه. اگر این نزاد به هم خورد مرض آرز میشه، اگر کاملا به هم خورد موت آرز میشه. پس نزاد یک امر اصلی در بدنه. و اینکه قدیمی ها وقتی به هم میرسیدن میپرسیدن مزاج مبارک سالمه، منظورشون از مزاج این بوده، نه اون مزاج نقبه حاضمه. اون که کار نداشتن مزاج باید سالم باشه. اگه مزاج سالمه کل بدن سالمه، حتی عقل سالم در بدن سالمه فنی در مزاج سالمه. خب مزاج ها مختلف هم، بعضی مزاج ها دارای حرارت شدیدتری هستن از بعضی دیگه. این آدم ها عصبی هست، آدم ها عصبانی هست، حرارت در بدن غالبه. بعضی رطوبت در بدنشون غالبه. این آدم های شل و بل و بی حرکت و این چیزا، آدم های مثل بی بخار باروش میگی. پرشش هم که میدین حال حرکت در مقابله نداره. این هم بعضی گروه میگی. افراد مزاج های مختلف دارن، مزاج های مختلف نحوه زندگی رو مختلف میکنه. گذشته از خواست ها که به اختیار ماست، مزاج هایی هم برای ما هست که اختیار ما نیست. این مزاج های مختلف و اون خواست های مختلف باعث اختلاف بین مردم میشه. وقت جامعه اگر یه قانونی کنترلش نکنه، جامعه میشه مبتلا به نزاع. پس هم اختلاف شهوات هم اختلاف امزجه باعث میشن که نزاعی به وجود بیاد.
خواهدش اختیار و بی‌اختیاری نیست؟
نه نه، خواسته یه مطلب دیگه هست. خواسته اختیاریه، ولی مزاج
خواسته بی اختیاری
نیست. خواسته نیست، حالا اصلا هم یه کیفیته. مزاج کیفیته، خواسته نیست.
تولید خواسته
میکنه. بله خود تولید خواسته میکنه. و اختلاف و قواه هم ما تباین شهوات و تغایر امزجات و اختلاف قوه هم، اختلاف قوه هم داره. و اختلاف قوه افعال رو مختلف میکنه، افعال مختلف میکنه، حتی گاهی ممکنه اخلاق رو مختلف کنه. مثلا یکی نیرومنده غرور داره، اون یکی که ضعیفه تواضع داره. بالاخره اخلاق ها را متفاوت میکنه، اعمال را متفاوت میکنه. بالاخره میخوام بیان کنیم که اختلافاتی که منشأ نزاع میشن یکی دو تا نیستن، در بین جامعه انسانی زیاده. اختلاف و قوا هم هل مختزیه للفعال شادر از انها.
اجتماع هم
که
این
اجتماع خبرش مزرمه میشه،
این
اجتماعی
که
در اجتماع هم رو من عکس گرفتم بر مای مایحتاج اینه، درست بود ولی به بعدش توجه نشدم. اجتماع هم رو باید مبتلا بگیر. حتی یتم کمال مایحتاج اینه تمام شد. البته اگر ما بعد نبود اجتماع هم رو اصل میگرفتیم بر مای مایحتاج معنا میشه چنانچه معنا شده. ولی الان که ما بعد هست اجتماع رو باید مبتدا قرار بدیم، مزنینت و تنازه رو باید خبر بگیریم. عبارت اینطوره، اجتماع این انسان ها با وجود این اختلافات مزنه تنازع و فساد و وقوع فتن است. یعنی خود جامعه با توجه به این اختلافاتی که گفتیم مزنه این است که درش نزاعی فسادی و فتنه هایی واقع شود و رخ دهد. حالا که چنین است، فوج و وضع و قانون و سنت عادله، واجب است که قانونی و سنت عادلهی وضع شود. که یا تعادلون اهل جامعه به ها به وسیله این قانون تعادل پیدا کنن و نزاع درشون رخ نده، یا تعادلون از این با بینه ها. خب الان این سنت رو که عبارت از تکالیفه کی باید بیاره؟ خودشون بفرمان خودشون نمیتونن بیارن، چون باز خواسته ها و نزاعش ها در جعل قوانین دخالت میکنه، به مرتبه قوانین درست میشه که همون قوانین باعث نزاع و درگیری تو جامعه میشه. پس قوانین باید موجود دیگری ایجاد کنه. سنت که سنت الله استند و وضع این سنت الیهم، یعنی به خود مردم لازم میاد المحضور، نه این محضور مذکور که نزا بود، المحضور اسلام شلطان محض ذکیه، یعنی همین محضوری که ذکر کردیم که عبارت بود از نزا. فوج و استنادها الى شخص متمیز انهم، واجب است که استناد پیدا کند این سنت و قوانین به شخصی که از بقیه مردم تمیز داره، امتیاز داره، جداست، با بقیه مردم فرق داره. به چی فرق داره؟ به کمال قواه و قوای ادراکیش و قوای انسانیش قوی تر از دیگرانه. یک دوم و استحقاق حول الانقیاد الی، استحقاق دارد که مردم به سمت او منقاد بشند و مطیعش بشن و طاعت الله. خب از کجا بشناسیم یه چنین آدمی رو؟ و ذالکه انما یکونو به معجزات تدل الله انها من عند الله. ذالکه یعنی این تمیز به وسیله معجزاتی حاصل می شود که این معجزات دلالت می کند الا انها من عند الله تعالی، یعنی این معجزات از جانب خداست. بله دیگه، معجزات از جانب خداست. خود معجزات دلالت می کنند بر این که از جانب خدا هستند، چون کسی نمی تونه انجامشون بده. بله، انها رو به سنت هم می تونید داد بدون، به معجزات هم بر می گرده، چون که معجزات هم از جانب خداست. بله، تدلو اون معجزات در این که سنت نمیده لحل تا در سنت در اون بهتره. ثم من المعلوم، خب نفر بعدی که از خواهی درست دادن اینه که انسان ها مختلف هست و این شخص قانونگذار باید چنان قدرتی داشته باشد که با این انسان های مختلف مختلف برخورد کنند. اگر انسانی برای قانع شدن در مقابل تکلیف احتیاج به استدلال دارد، با او استدلال کند، و اگر احتیاج به تعلیف و قلوب دارد، تعلیف و قلوب کند، و اگر احتیاج به زور دارد، با او با زور رفتار کند. چون انسان ها مختلفند، این شخصی که از جانب خدا قوانین رو میاره باید طوری باشه که از جانب خدا تایید بشه و با تمام این انسان های مختلف بتونه همراه بشه. هر کدوم به هر چیزی که احتیاج دارن او با اونها به همون صورت رفتار کنه. اگه احتیاج به برهان دارن برهان بیاره، احتیاج به زور هست زور بیاره تا آخر. ثم من المعلوم که اشخاص ناس متفاوتن در قبول خیر و شر. بعضی ها میبینید خیلی راحت قبول میکنن، بعضی با دلیل بیایی، بعضی دلیل هم داره فایده نداره، با شانسی بالا سرش باشه تا خیر و شر رو قبول کنه. در قبول خیر و شر و رضایل نقصان و فضایل، در اینها اختلاف دارن به حسب اختلاف امجزت این و حیات نفوسه. هم اختلاف بدنی دارن که مربوط به مزاجشونه، هم اختلاف نفسانی دارن که بستگی به تربیتشون داره، حیاتی که در نفوسشون کسب کردن، بالاخره یه تربیت هایی در جامعه شدن، در خانواده شدن، حیاتی بر نفسشون عارض شده که اینها رو به سمت خوبی یا به سمت بدی میکشه. اختلاف امزجه دارن، یعنی اختلاف مربوط به بدن. اختلاف حیات نفسانی دارن، یعنی اختلاف مربوط به نفس. چون انسان از دو بخش تشکیل شده، ممکنه اختلاف از این ناحیه باشه یا از این ناحیه، بعضی ممکنه اختلافشون از هر دو طرف باشه، یعنی این شخص و اون شخص هم اختلاف مزاج داشته باشه هم اختلاف حیات نفسانی. بله، اختلاف دارن، تفاوت داره به اشخاص ناس در این اموری که گفتیم، به حسب اختلاف همسجت این که امر بدنی و حیات نفوس این که امر نفسانی. حیات همون اخلاق ها هستن، کیفیت های نفسانی ما بشون اخلاق میشه. فوج و حالا که معلوم شد که اشخاص تفاوت دارن، فوج و ان یکون ها رشاره، یعنی این قانون گذار، شاره یعنی قانون گذار، این قانون گذار معیت باشد، معیت باشد یعنی خدا او رو تأیید کرده باشه. لا یعجز ان احکام شریعتی، کتاب ما احکام داره درست نیست، احکام درست، لا یعجز ان احکام شریعتی که جمهور ناس عاجز نباشد از اینکه دین خودش را و قوانین خودش را در بین مردم محکم کند. چطوری محکم کند؟ برای بعضی بالبرهان، بعضی بالموعظه، بعضی به تألیف قلب، بعضی به لذ و قتال. بالاخره هر جایی پیش هر کسی باید یه جوری و از یه راهی شریعتش را محکم کند. تمام شد. پس تا اینجا ما توضیح دادیم اولا احتیاطی به قانون داریم و قانون گذار چیست، ثانیا مجری قانون باید چگونه باشه. حالا این بحث رو میخوام مطرح کنیم که این نبی تا اون آخر باقی نمیمونه، بالاخره زمان شریعتش وسیع‌تر از زمان حیاتشه، زمان شریعت وسیع‌تر از زمان حیاته. یعنی مثلا حضرت نوح شریعتش تا زمان حضرت ابراهیم باقی مونده بود، خودش نبود. پس زمان شریعت طولانی تر از زمان حیات، بنابراین بعد از حیات چه عاملی ضامن بقای دین این نبی است؟ می فرمان عبادات. اگر عبادات صحیح بشه، این افراد با انجام عبادات متذکر میشن هم نبی رو هم اون کسی که این نبی رو فرستاده، و به این ترتیب دائما در ذهنشون مکلف و قانونگذار هست و سعی میکنن که از این قانونگذار پیروی کنن، ولو قانونگذار دیگه الان فعلا در ذهنشون نیست. وقت از اینجا جعل عبادات و سنت کردن عبادات روشن میشه که عبادات رو سنت کرد تا مذکر باشه. البته عبادات مذکر همون عبادتیست که با حواس جمع انجام میشه، لذا تأثیر عبادت در صورتی است که حواس جمع باشه، اگه حواس جمع نباشه عبادت تأثیر انسانی نداره، شاید این گاهی از اوقات تأثیر معکوس داشته باشه. ما میگیم شاید، خواجه در نمط نهم ظاهره میگه تأثیر معکوس داره، حتی خیلی سختیه اونجا فهمیدنش، خیلی سخت اصرار داره که عبادتی که با حواس جمع نباشه انسان رو گمراه میکنه، نه به شمال نمیرسونه بلکه گمراهش میکنه. البته در بعضی هم ما داریم میبینیم که فقط نماز میخونه، ولی وقتی میاد تو بازار و جای دیگه هر کاری بهش میخواد میکنه، همه خلاف ها رو انجام میده، ولی میشه این نمازش نتونسته تأثیر کنه. اون نمازی درسته که با توجه بشه. به قول خود همین بزرگوار هم میگن ما داریم نماز میخونیم نه بدن ما. اینا که حواس پرت نماز میخونن بدنشون داره نماز میخونه، اون رکن اصلی انسانیتشون که نفس نماز نمیخونه، این نماز نمیخونه بی نماز. و خیلی مهم این مثلا که انسان به تمامش باید نماز بخونه، نه جزی از انسان نماز بخونه جزی دیگه نماز بخونه، اتفاقا اون جز رکنی نماز نمیخونه، جز توفیلی نماز میخونه، با تأثیر نماز کم میشه.
این سوالی دیگه
بله من یه اشاره مختصری کردم که در زمان حیات نبی هم ما احتیاج به مذکر داریم. حالا شما این فرماد اوسیا راه رو ادامه بدن ابی نداره، در زمان اوسیا هم ما احتیاج به مذکر داریم، در زمان خود نبی هم احتیاج به مذکر داریم. پس عبادت اختصاص ندارد به زمان بعد از حیات، بله قبلش واجب نبود، همینیم همه وقت واجبه. چرا؟ چون همه وقت مذکره، اون وقتی که نبی هست، اون وقتی که وصی هست، اون وقتی که هیچ کدام از این دو تا ظاهر نیستن، هیچ کدام ظاهر نیستن ولو هستن، چون نمیتونن نباشن، خود زمین از حجت نمیتونه خالی باشه، ولو اون وقتی که ظاهر نیستن بازم این عبادت مذکره. پس عبادت رو مطلقا لازم داریم، نه فقط برای زمان بعد از حیات، بلکه در زمان حیات، بعد از حیات، وصی وجود داشته باشه نباشه، مطلقا عبادت، چون مذکره مفیده. پس اوصیا هم که باشن ما نفی نمی کنیم وجود اوصیا رو، اوصیا هم که باشن ما رو بی نیاز نمی کنه از عبادت.
مذکره به
وصیه، مذکره به وصیه یا مذکره به نبیه یا مذکره به خداست، بله خب مذکره به همه اینا هست. ولما کان النبی لا یتفق فی کل زمان، چون نبی در هر زمانی نیست، وجب که سنن مشروع او باقی بمانند تا وقت اهلال این سنن، یعنی تا وقتی که دینش بسیده میشه به وسیله نبی بعدی، که نبی اولو از بعدی میاد و نسخ میکنه این دین رو، اون وقتی که این دین برداشته میشه سنن برداشته میشه، ولی تا وقتی سنن هست این دین باید باقی بمونه، در حالی که خود نبی در همه زمان ها نیست. کاملا ما کان نبی لا یتفق فی کل زمانه، واجب است که سنت مشروعی او تا وقت از هلال سنن باقی بمونه، تا وقتی که این سنن مزمعل میشن و تا وقتی که حکمت الهی افتضا میکند تجدید غیر اون سنن را افتضا میکند که یک سنت دیگری در بین بشر واعظ بشه، تا اون وقت باید این سنت پیغمبر قبلی محفوظ بماند. چون که نفس فرزت علیه، یعنی بر جمهور مردم، جمهور الناس، فرزت العباداتی که مذکر باشن صاحب شرع را، و کررت علیهم، این عبادت هم یک بار انجام نشه، روزی پنج بار مثلا انجام بشه، یا مثلا هر سال یک ماه روزه بگیرن و هم سال جاریش، کررت علیهم، تا اون متذکر شدن محکم بشود از راه تکرار کردن، از راه تکرار کردن این مذکر بودن و این تذکر تکرار بشه، محکم بشه. وقت فیحصل لهم، یعنی برای جمهور مردم، من طلب الاوامر و نواهی الهی منافع و صلاح، برای جمهور مردم از دریافت اوامر و نواهی الهی و امتثال این اوامر و نواهی سه منفعت عاید میشه، سه منفعت حاصل میشه که از سه منفعت رو از کار جرس ندار. منفعت اول، اهداها ریاضت النفس، نفس تمرین میکند و با این تمرین به کمال میرسد، به این اعتبار که خود را حفظ میکند از شهوات و من میکند از قوه غضبیه‌ای که باعث کدورت و پیریدی صفای قوه عقلیه میشود. اصلا از اول قوه عقلیه ما صفا دارد، چون از عالم صفا که عالم ملکوت آمده، این قوای شهوانیه و غضبیه هستن که این قوه عاقله رو که همون قوه انسانی ما هستن مکدر میکنن، این تیره میکنن. اگر ما بتوانیم قوای حیوانیمون رو رام کنیم، میتوانیم نفسمون رو همونطور که با صفا بوده با صفا حفظ کنیم و نذاریم مکدر و تیره میشه. و راه حفظ کردن نفسمون همین ریاضت و جلوگیری از شهوات و غضبه. دو تا قوه مزاحم در بعد عمل برای عاقله هست، یک قوه مزاحم هم در بعد نظر برسد، در بعد نظر واهمه مزاحم قوه عاقله هست، قوه عقل اگه بخواد حکم بکنه واهمه گاهی از اوقات خلافش رو صادر میکنه. در بین قوای عملی دو تا، یکی شهوت، یکی غضب. مرحوم علامه هر دو رو گفته، به اعتبار انسان از شهوات یک قوه و من حال قوت قضاویه این دو قوه. المکدر از صفت برای قوه قضاویه تنها نیست، صفت هم برای قوه قضاویه هم برای شهوات، هر دو باعث کدورت هم، تنها قوه قضاویه باعث نیست، هر دو باعث کدورت صفاء قوه عقلی هستن. بله، نفس رو ریاضت میدیم تا او این را عادت کند که از شهوات خودش را حفظ کند و از قوه قضاویه هم خودش را منع کند تا بتواند اون صفای قوه عقلیه رو حفظ کند و بلکه صفا رو بیشتر کند تا به کمال لایق انسانی برسد. عبادت رو عرفا میگن ریاضتون لهمم العارف، زیتور رها به تعویده من القروره الى جانب القدس. یعنی ریاضت تمرینیست برای نفس، تا نه عبادت تمرینیست برای نفس، برای همت نفس که همت نفس را عالی کند و نفس را از عالم غرور که دنیاست به تعریف، یعنی با عادت دادن، بکشاند به سمت عالم قدس و در سلک عالم قدس قرار دهد، منفرد هم فی سلکه. عبارت هایی که از کردن عبارت ابن سیناست در نمت دهم، در نمت نهم، در نمت نهم. مثلا اون که مقامات الارفین، البته این مباحثی که ما داریم الان میخونیم از اول جلسه، این جلسه که شروع کردیم تا آخرش، در فصل دو و سه و چهار از مقاله دهم الهیات شفا آمده، در نمط نهم اشارات هم آمده. خب اصلا تعوید النفس ان نظر فی الامور الهیه، عبادت اثرش این است که نفس عادت میدهد تا فکر کند در امور الهیه و مطالب عالیه و فکر کند در احوال معاد و تفکر کند در ملکوت خدا و کیفیت صفات خدا و اسماء خدا. که در مورد اسما و صفات به ذات اسما و صفات نمیتونه برسه، ولی به کیفیت تر غرور،
اینم غرور، یعنی غرور همین
غرور، غرور
یا غرور
یعنی عالم دنیا، غرور یعنی عالم دنیا. این جانب غروره الى جناب القدس. البته من از حافظان استفاده کنم، ممکنه یه چیزایی که اونجا صدا باشه، ولی مطلب همینه. و کیفیت صفاتی و اسمایی، یعنی تفکر کند در کیفیت صفات و اسماء خدا. خود صفاتی نمیتونه تعقل کنه، چون صفات این ذات هست و همونطور که تفکر در ذات ممکن نیست، تفکر در صفاتی هم که این ذات هم ممکن نیست. تفکر در کیفیت صفات میکنه، ولی میدونید که صفات کیفیت نداره، خدا کیفیت نداره، خدا خودش مکیف الکیفیته، نه اینکه دارای کیفیت باشه. صفاتش هم میتونه، منظور از کیفیت، کیفیت تعلق، کیفیت تعلق صفات، علم از چگونه تعلق میگیره به ما، قدرت از چگونه تعلق میگیره به ما و حاجز و تحقق فیضان الموجوده. ببینید ابتدا گفت در ملکوت خدا بحث کنید، فکر کنید، نگفت در خود خدا، چه در خود خدا نمیشه خود فکر کرد، در ملکوت خدا فکر کنید، در اسماء و صفاتش فکر کنید، حالا میگه در افعالش فکر کنید که چگونه فیضان پیدا کرده موجودات انها متسلسلتن فی ترتیب، تحقق فیضان موجودات انها تعالی. فیضان رو برای ریختنه، نه که موجودات به کسرتن از خدا صادر میشن و خلق میشن تبیر فیضان کرده. وقت حکماتون ما داریم کلام و کمال نرم میکنیم، حکمان معتقدن که موجودات به ترتیب طولی در جهان قرار گرفتن. میگن واجب تعالا که خب موجود واجب هیچ در بین ممکنات اولین موجودات عقولند، بعد نفوسند، بعد صورند، صور جسمیه یا نوعیه یا هر دو. در کلمات از کلمات خاصه در نمت هفتم اشارات برمیاد که صور جسمیه رو مطرح کرده. از کلام میدامات در قبس دهم قبسات برمیاد که صور نوعیه رو گفته که مطرح چهارم صورت جسمی است یا صورت نوعیه است. مطرح پنجم حیولیات هست. به این ترتیب جهان منظم شده، عقول در درجه عالی، نفوس در درجه دوم و صور در درجه سوم و حیولیات در درجه چهارم. یک درجه رو انداختم، پنج درجه میشه. قبل از بله همه صور جسمی و صور نوعیه، صور جسمی و صور نوعیه دو درجه، بعدم حیولیات. اینا درجه بندی وجود در نظر حکما. از اصلا جوری بگم نظام عالم رو درجه بندی می کنند. اول عقول، بعدن عظام فلکی، بعدن عناصر اربعه، بعدن عالم کن فساد، یعنی بعدن عناصر مرکبه. اینجور هم ترتیب می دن. ولی اون سلسله موجوداتی که منظم شدن از عالی به دانی به همین صورتی است که عرض کردم، عقول و نفوس و تا بعد. وقت عقول رو هم میگن در یه درجه قرار نمیگیرن، یعنی اون مقطعی که مقطع عقوله دارای درجاتی است که عقل اول در درجه بالاتر، عقل دوم در درجه پایینتر و بینها و متوسطات قرار گرفتن. در عقول هم اینطور میگن، در نفوس هم اینطور. قطعی که قطعی نفوسه، همه نفوس با هم در اونجا قاطی نشدن، بلکه اونجا هم ترکیب محفوظه بین خود نفوس. در صور نوعی هم همینطور، در صور جسمی هم همینطور، در حیولیات هم همینطور. خب ممکنه بگیم صور جسمی یکی بیشتر نیست، صورت جسمی در کل عالم یکی بیشتر نیست، صور نوعی هستی مختلفه. حتی شما میگید صور جسمیه یا حیولیه یکی بیشتر نیست، شما میگید حیولیات. جواب اینه که ما دهت صورت جسمی بگیم، یکی مشترک بین اجسام عنصری، نه تا مال افلاک. حیولم همینطوره، حیولان ده تا داریم در عالم، یکی حیولای مشترک در عالم عنصر، نه تا حیولای مختصر افلاک، افلاک نه تا. پس معلوم شد که تمام این پنج طبقه که عرض کردیم، عقول، نفوس، صور نوعیه، جسمیه، حیولیات، تمام اینها باز در خودشون ترتیب برقرار، یعنی بین عقول ترتیب است، بین نفوس ترتیبه، بین صور نوعیه ترتیبه، بین حیولیات ترتیبه. نفوس تعیین نمی کنیم چه نفوسی، ولی نفوس فلکی هست. نه اونا ببینید، اون اینی که ما داریم عرض می کنیم پنج تا درجه درست کردیم، پنج تا درجه ما نزوله ها، عقل و نفس و صور و حیولیات، این ما نزوله. دو مرتبه وقتی خواست عود کنه عناصر با هم ترکیب می شه، نفس و جلد فلش با هم ترکیب میشه. از اینجا بعد اول حلقه بساط است، در بساط عناصر وسیطه و افلاس قرار داره. حلقه اول از قوس صعود، حلقه دوم مال جماده، سوم مال نباته، چهارم مال حیوانه، پنجم مال انسانه. در نزول پنج تا حلقه داریم، در صعود پنج تا. وقت انسان و اینا تو صعود درست میشن، نفس انسانی و نفس نباتی و نفس حیوانی مال عالم صعودن، مال نزول اینا مال نزول نیستن. نزول نفسی که توی نزول مطرح، نفس فلکیه. خب حالا تحقق و فیضان الموجودات انه تعالی متسلسلتن، در حالی که متسلسلن پی در پیدن، در ترتیبی که حکمت الهیه او را استضا کرده، ترتیب خاصی که عرض کرده. البته قصه نزول و صعود به این کوتاهی نیست، خیلی مفصل تر اینا در نزول حاجت هست شده. ولی قصه نزول و صعود در سه جمعه میتونیم بیاریم، یکی در ترتیب موجودات، چه در خود موجودات کلی، چه در انسان. البته مشفا فقط همین اولی رو میگه، صدر اون دو تایی بعدم اضافه میکنه. بل براهیم القطعیه، این بل براهیم متعلق به نظر و تفکر است. از ثانیه تعبیر نفس النظر خود زمانه تفکره، النظر فی الامور و تفکر فی ملکوت تا آخر، این نظر و تفکر بل براهیم القطعیه باشد، الخالیت عن المخالف، این بل براهیم متعلق به اون داست. براهیم قطعیه خالی از مغالطه. تو میدونید که برهان گاهی مبتلا به مغالطه میشه. این فرمود براهین در قطعی باشن و خالی از مغالطه باشن. براهین قطعی هم حتما خالی از مغالطه هستن. تو منظور از قطعیه نیست که متعلق علم باشد و متکلمین، البته ما بحثیم در فلسفه هست، ولی متکلمین میگن امر قطعی و امر علمی مطابق واقعا هست. فلسفه این قبول نداره، ولی متکلم میگه امر قطعی و امر علمی مطابق یقین هست. پس وقتی میگیم براهین قطعیه یعنی براهین مطابق واقع، ظاهراً خالی از مغالطه هستند. ولی فیلسوف این را قبول نداره، میگه شرط میکنه، میگه براهین قطعیه باشن اولا، خالی از مغالطه باشن ثانیا. و ثالثا، سومین فایده‌ای که انسان از عبادت میبرد این است، تذکرهم، یعنی تذکر جمهور الناس، ما وعدهم الشارع من الخیر و شر الاخرویه. در مورد خیر وعده درسته، در مورد شر وعید درسته، منتها در اینجا از ما به تقلید وعده گفته وعید نگفته، وعده رو غلبه داده بر وعید. و ثالثا تذکرهم ما وعدهم الشارع، این جمهور ناس متذکر بشون آنچه را که شارع به اونها وعده داد، که عبارت از خیر و شر اخروی. بهش متعلق به تذکره، طوری متذکر بشوند که نظام زندگیشون حفظ شود، حفظ نظامی که مختزی تعادل و ترافده، ترافد یعنی تعاون، مختزی تعادل و تعاون است. خب اینا امتیازات عبادت بود. خواجه فرمود ما از زیادت الاجر و ثواب، مرحوم علامه داره این تیکر رو توضیح میده، چون مراد الله تعالی لمستعمل شرایع، خدا اضافه میکند برای کسانی که به کار میگیرن این شرایع و قوانین و تکالیف رو، یعنی امتثال میکنن، خدا اضافه میکند بر اونها اجر و ثواب رو فلاخره. فهذه مصالح التکلیف عند الاوائل من قدمای فلاسفه، در بین قدمای فلاسفه مصالح تکلیف این بود. متأخرین هم از قدما پیروی کردن، این اختصاص به قدما نداره، متأخرین هم همینو گفتن، منتها چون اوائل مبتکر این بحث بودن نسبت داد به اوائل. این هم به صورت مستقل داره مطمئن میشه دیگه، نگفت دارم این هم چارونیه. اون تقید به ستا منافعی هستن که ما در همین دنیا بهشون برخورد میکنیم، استفاده هایی که در همین دنیا میبریم، بله بعضیش مربوط به آخرت هست، اما این عجل سبب مربوط به آخرت هست و ما خبری از کم و کیفشون نداریم، فقط اصلیشون رو میدونیم، میدونیم که عجل سببی در آخرت هست، ولی اون عجل سبب چیه اون ریزه هاش و جزئیاتش رو خبر نداریم. به این جزی میگوزه منافع به حساب نبوشین از سن خون قبلی ها نیست. این شده برای جلسه آینده.